رو اهل خانه تو حمل میکردی بر چارپایی، در حالی که حسن و حسین هم همراه تو بودن، شبها در خانه این آن میرفتی و به یاری میطلبیدی. معاوی خبیث برای مقصود خودش میخواد بگه که ای علی، تو رفتی و صحابه قبولت نکردن چون قبولت نداشتن، اما در واقع در یک نکته تاریخی رو این گزارش بیان میکنه که این رخ داده و امیرالمومنین و این چهره های مظلوم میرفتن در خانه اصحاب و خب متاسفانه یاری لازم نشد. چرا نشد اون بحث دیگری است که فضا چگونه بود. یک بحث کودتایی بود که رخ داد، منافقین آمدن به صحنه، مسلحانه آمدن به صحنه و در مدینه فضای نفاق شد. و دوم برخی از مردم فریب خوردند، شبهه علمی و شهوت عملی. شهوت عملی همین دنیا دوست بودن و عدم انجام تکلیف، جان فدا نکردن و اینکه امیرالمؤمنین شرط میکرد بیای سرتراشیده حاضر بشه در موعد و نیامدند، و شبه همین که متاسفانه با جعل روایت و نسبت دادن روایت مجعول به رسول خدا فضا رو تلاش کردن در اختیار بگیرند. از جمله اینکه ما از پیامبر، مثلا پیامبر در قدیر ممکنه فرموده باشد، حالا من دارم میگم، اما ما بعد از پیامبر شنیدیم که فرمود که خداوند نخواسته نبوت و خلافت در یک خاندان جمع بشه. به نحوی القا کردن که نظر پیامبر عوض شد، مثلا نسخ شد، حالا به تعبیر من باز مثلا آیاتی نسخ می شدن احکامش. اینم چنین ادعایی کردند و مردمی هم خب ممکن تصور کرده باشن که بعد شاید اینا چیزی از پیامبر شنیدند و ما نشنیدیم و القا شبهه کردند در این زمینه و اینم بی تأثیر نبود. بالاخره فضای شد که متاسفانه امیرالمؤمنین نتوانست قدرت لازم رو، یار لازم رو داشته باشد. گاهی خود حضرت آرزو میکردن، گفتن اگر حمزه و جعفر بودن من کار دیگه میکردم. حمزه و جعفر، حمزه شجاع و جعفر ابن ابی طالب شجاع و زمانشناس، اما خب فرمودن که به جای به اصطلاح حمزه الان عباس هست و از اون طرف هم عقیل و این دو ضعیفتر از اون هستن که بتونن کاری انجام بدن. به هر حال بحث عدم نیرو و عدم یار لازم موجب شد که حضرت صبر بکنن. اگر بدون یار لازم حرکت میکردن به تعبیر خود حضرت منجر به محق اصل اسلام میشد، چون به هر حال دشمنانی در خارج مدینه آماده بودند، مرتدان و اینها که دست از اسلام کشیده بودند، دشمنان خارجی هم از یک طرف، و در داخل مدینه هم منافقان حضور داشتند. اون ثمره تلاش رسول خدا صلی الله علیه و آله که یک فضای منسجم اسلامی در مدینه ایجاد شده بود، با این جنگ داخلی که ممکن پیش بیاد، اصل اسلام به تعبیر خود حضرت از میان میرفت و خب صلاح در این نبود اسلامی باقی بماند و معدودی و قلیلی اینها اون اسلام راستین رو به تدریج معرفی بکنن به دیگران، به نسل‌ها، بعد بهتره تا اینکه اصل اسلام از بین بره. بله،
خیلی ممنونم از استاد جباری عزیز. فرصتی بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ اسلام.
با تشکر از طرفی میگویند ملک مدفن امام رضا علیه السلام را ایشان خریده بودند، از طرفی میگویند امام رضا علیه السلام کنار هارون دفن شده، یعنی امام رضا مدفن هارون را خریده بوده. لطفاً بفرمایید حقیقت امر چیست؟ با تشکر خانم نقیه از اصفهان. استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض میکنم که ببینید اون چیزی که در متون تاریخی وجود داره درباره مدفن امام رضا علیه السلام، که خب کنار قبر هارون هم حضرت دفن شد، به تعبیر در هم بقعه هارونیه، اونجا پیشینش این بوده که یک به تعبیر قصری یا خانه مجللی باقی بوده متعلق به حمید ابن قحطبه. حمید ابن قحطبه از کارگزاران حکومت و دولت عباسی بوده تا سال 159 و تقریبا کمی بعد از منصور از دنیا میره و هر شد که خب خیلی هم خودش هم پدرش در خدمت بنی عباس بودن، برای روی کار آمدن بنی عباس. پدرش در خدمت ابو مسلم خراسانی بود، با خودش هم همونطور. و بعد تو عراق بود مدتی، منصبی داشت در موصل هم سالنها، بعدش هم به خراسان فرستاده شد. خب خراسان هم که یک منطقه بود که بنی عباس خیلی درش دعات و داعیان عباس فعالیت داشتن، از جمله خود ابو مسلم و اینها. و نهایتا این در زمانی که در خراسان بود، در همین قریه سناباد و نوغان، بین سناباد و نوغان، در اینجا که جای خوش آب و هوایی هم بود، اینجا سکونت داشت و خانه هایی، حتی گفتن باغ ها و خانه هایی رو اونجا در اختیار گرفت یا خرید، بالاخره در اختیار داشت، مالکش بود. و هارون عباسی وقتی که برای دفع برخی از شورش ها که در خراسان رخ داده بود آمداد به خراسان، بیمار شد و بعد در همین جا سناباد از دنیا رفت و در سردابی از همون خانه های همین آقای حمید بن قحطبه، عرض کنم که دفن شد. پس پیشینه اینجا بعد که امام رضا علیه السلام در سال 203 در مسیر حرکت مأمون علیه اللعنه از مرو به سمت بغداد، که حضرت رو هم همراه خودش آورد و به سرخس که رسیدن، در حمام سرخس اون وزیرش فضل بن سهل رو به قطر رسون و رسید به همین قریه سناباد و مدفن پدرش، اینجا توقف کرد مدتی و توطئه مسمومیت امام رضا علیه السلام رو اجرا کرد. و بعد از شهادت حضرت رو آوردن و خواستن در به اصطلاح پشت قبر هارون دفن بکنن. و منتها خود حضرت به برخی از خصیصین اصحابش مثل عباسلت و اینها فرموده بود که اینها نخواهند توانست پشت قبر هارون دفن بکنن. حضرت مشخص کرد جای مدفنشون در جلوی قبر هارون رو و مأمون خواست این کار رو انجام بدهد، تا زمین صفر شد و در اون قسمت پشت قبر هارون موفق نشدند، جلوی قبر را کندند و برخلاف با اون تفاصیلی که در اون جریان دفن حضرت هست، حضرت در اونجا دفن شد. با این توضیحاتی که عرض کردم، بنابراین بحث خریدن و امثال اینها منتفیه و چنین گزارشی در منابع معتبرمون نداریم. و پیشینه مدفن امام رضا علیه السلام و چگونگی دفن حضرت در بقعه هارونی این است که اشاره شد.
خیلی ممنونم استاد جباری. دعبل یک شعری دارن استاد در مورد دفن امام رضا در کنار هارون، که ترجمهش رو خدمت شنوندگان عزیز اشاره میکنم، که فرمودن نه از دفن شدن امام رضا در کنار هارون به ایشون چیزی میرسه، نه از دفن شدن هارون در کنار امام رضا خیری به هارون خواهد رسید. بله، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم با برنامه پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
ضمن عرض سلام، جلسه بودیم صحبت کردم، میگفتن که بحثی شد امام علی النقی علیه السلام مکه نرفت، میخواستم ببینم این حقیقت داره همینجوری بوده و اگر نرفته به چه عللش چی بوده که نرفته. خیلی ممنون، تشکر از شما.
ممنونم از شنونده عزیزمون استاد جباری. امام هادی علیه السلام حج رفتن یا نرفتن، و اگر نرفتن علت مشرف نشدن ایشون چی بوده؟
بله، اون چه که هست درباره فرزند امام هادی علیه السلام هست، امام حسن عسکری علیه السلام، و دلیلش هم این بوده. امام هادی سلام الله علیه که ایشون در مدینه داشتن، از کنم که آغاز امامتشون سال 220 هست بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام جواد علیه السلام، لذا تا ولادتشون 212 هست، در 8 سالگی به امامت رسیدن، و از 220 که امامتشون شروع شد تا 233، یعنی 13 سال که در 233 متوکل ملعون احضار کرد حضرت رو به سامر را، 13 سالی دوران امامت ایشون و امکان حج گذاردن بوده برای حضرت، قاعدتاً حج گذارده اند. و بعدش هم البته از 233 احضار به سامرا شد. حضرت تا 254 21 سال تقریبا حضرت در سامرا تشریف داشتن، اونجا گزارشی نداریم که حج انجام داده باشن. در اون 21 سال گزارش تاریخی نیست، ممکنه انجام شده باشد اما گزارش نداریم. و این که میگم امکان انجام هست، بازی مدار شاید منتفی بشه به جهت اینکه اصلا احضار شد حضرت به سامرا برای اینکه تحت نظر باشه، لذا اجازه خروج اونم به سمت مکه و اینها قاطعا نباید داده شده باشه.
ارتباط ایشون رو با اصحابشون قطع بکنن،
قطع کنن. بله، حتی در سامرا اصحاب در حد اینکه در مسیر حرکت حضرت به سمت دارالاماره بیان و سلامی بدن، گاهی حضرت مانع میشد که اینها جانتون در خطر میفته و اینها. اما درباره امام عسکری علیه السلام، بله این معروفه و هست. چرا؟ چون امام عسکری متولد سال 232 هستند. چون امام عسکری سلام الله علیه متولد 8 ربیع الثانی سال 232 هستند، همونطور که عرض کردم احضار امام هادی به سامرا در 233 بود، یعنی در یک سالگی امام عسکری اون حضرت منتقل به سامرا شدن. و درباره امام عسکری دیگه هیچ گزارشی نداریم که در طول این مدت حیاتشون از سال 233 تا 260 که شهادتشون هست، در این مدت اون حضرت امکان حج گذاردن براشون بوده باشد. و چون تحت نظر بودن، در عسکر بودن، در پادگان، پادگان خانه شون در اون محوطه بود، محدوده بود که سپاهیان به خصوص اتراک ترکان برحال نیروهای بنی عباس در اونجا حضور داشتن و بعضن هم به زندان انداختن. افسون بر این زندان بزرگ کلی، زندان خاص هم انداختن، گزارش داریم در حبس قرار دادن حضرت رو. ولذا بله، برای امام عسکری سلام الله علیه امکان حج گذاردن نبوده. ولذا جا دارد کسانی که مشرف میشن، مرسوم هم هست، کسانی که مشرف به حج میشن یا به عمره میشن، از طرف اون حضرت گاهی عمره مستحب انجام میدن، گاهی طواف انجام میدن. در برخی از تشرفات هم این هست، مثلا من دیدم در اون تشرف مرحوم حاج محمد علی فشندی که از حجه سلام الله علیه یک وجهی رو بهشون میدن که از طرف پدرشون هرشون که عمره انجام بدن. این هم هست که این هم معید هست بر این سنت حسنهی که متدینین دارن در بحث حج و عمره.
خیلی ممنونم استاد. پس طبق فرمایش شما و نکته ادبی که هست، این واژه عسکر درسته، نه عسگر که گاهی بعضی ها امام حسن عسکری میگن. این اشتباهه،
عربی گاف نداریم.
بله هم ندارم. پس عسکر به معنای ارتش و سپاه و منطقی که بله. متشکرم از استاد جباری. این برنامه هم استفاده کردیم از صحبت‌های ایشون، پاسخ‌های ایشون و ممنونیم از همراهی تک تک شنوندگان خوب برنامه پرسمان تاریخی. یک بار دیگه آغاز ایام امامت حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زيد العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي حسن الزكي ومحمد المهدي صلوات الله عليهم.
قم است. الله رادیو معارف. الله
الله لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است. الله
الله جلوه‌ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء.
محدثه شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمه وابيها ونعلها ودعلها وبنيها 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 بعدد ما أحاط به علمك.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی نژاد، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. در مجموعه برنامه‌هایی که در خدمت شنوندگان عزیز هستیم، برخی از روایات فاطمی رو با هم مرور میکنیم و قدری در موردشون صحبت میکنیم. روایتی رو خدمت عزیزان عرضه میدارم که حضرت فاطمه سلام الله علیها به نقل از پدر بزرگوارشون مطرح کردن. قال لی ابی رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت میگن که پدر من اینگونه فرمود به من که از سخا و شجرتون فی الجنه و اقصانها فی دنیا. سخاوت و جود یک درختی است بهشتی که شاخه هاش در دنیا هست. و من تعلق به قصن من اقصانها ادخله الجنه. اگر کسی بتواند به یک شاخه از این شاخه ها دست بزنه و خودش رو به اون را برساند، طبیعتاً خدای تبارک و تعالی هم او رو بهشتی میکنه و به بهشت میبرد. این که حالا بعدن راجع به بخل هم مشابهه این رو داریم خدمت عزیزان عرضه میداریم، مراد از این که سخاوت درختی در بهشت هست و شاخهاش در دنیا هستن چی هست؟ این یه مقداری شاید رابطه دنیا و آخرت رو باید در نظر بگیریم و بحثش مفصله. اینجا در این جلسه میخوام راجع به اصل روایت و سخاوت صحبت کنم. این روایت هم از اون روایاتی است که هم در مصادر شیعه آمده و هم در مصادر اهل سنت. در مصادر شیعه کتاب دلائل الامامه اون رو از حضرت فاطمه سلام الله علیها نقل کرده و کتاب کافی اون رو از امام رضا علیه السلام. در کتاب اهل سنت هم شعب الایمان و تاریخ بغداد اون رو نقل کردن. راجع به پسندیدگی جود و سخاوت و ناپسندی بخل و خست و خشکدستی در مجموعه معارف دین بسیار بسیار مطلب گفته شده. در فرهنگ‌های متفاوت هم با این موضوع روبرو شدند، اما در روایات ما وقتی که میخواد تعریف بکنه مثلا میگه سخاوت از اخلاق انبیا هست، یا اینکه لا یکون المؤمن الا سخی. یا سخاوت چیزی است که جزء خلق و خوی پیامبرانه است که مؤمنین هم همه اون خلق و خو رو دارند. یا یزرع المحبه، میگه که اگر کسی سخاوت داشته باشه دوستی او در دل دیگران کاشته میشه و نهادینه میشود. یا قطاع العیوب، بالاخره ما همه آدم هستیم، آدم عادی هستیم، طبیعتا آدمیزاد هم عیوبی داره و خلقیات ناپسندی دارد. سخاوت باعث میشود که اون عیبهای ناپسند انسان پوشیده بماند و جلوه‌گر نشود. یعنی مردم با دیدن سخاوت اون رو دیگه نمی بینند. یا مثلا در روایات ما آمده که سادت و ناصف دنیا الاسخیا، سخاوت آقایی می آورد. اینکه انسان دست و دل باز باشه، بخشش داشته باشه، این طبیعتاً سیادت و آقایی به دنبالش خواهد آمد، در مقابل بخل، که البته بخل رو مجزا در مورد صحبت میکنیم. اما اینکه حالا سخاوت نسبت به چه کسانی؟ خب طبیعتاً یه سری افراد ما داریم که این افراد از منظر نفقه خور انسان افرادی هستن که نیازمند کمک انسان هستن، یا انسان وظیفه دارد که به اونها برسه، مثل پدر، مادر، همسر، فرزند. اینا کسانی هستن که انسان واجب است به اونها بپردازه. حالا یه بار حد واجب رو اینقدر نگه می‌داره که اینها یه زندگی ابتدایی و اولیه داشته باشن، یه بار نه، زندگی رضایتمندانه، آسایش بخش برای اونها تهیه کنه. این زندگی آرامش بخش، آسایش بخش، مبتنی بر همون سخاوتی است که در ارتباط با خانواده باید مطرح باشه. اما خب افزون بر پدر و مادر و همسر و فرزند، ما افراد دیگری رو هم داریم. اینها، این چند گروه اول که نفقه واجبشون بر عهده فرد هست، اینها کسانی هستند که انسان از منظر عاطفی هم به اونها وابسته است و طبیعتاً کاری که انجام میده ممکنه شاید نیاز به توصیه هم نداشته باشه. البته برخی از بخیل ها هستن که اونا حتی نسبت به خودشون و خانوادهشون هم سخت میگیرن، ولی اینها دیگه معمولاً در اقلیتن. افراد سعی میکنن به گونه زندگی کنن که خانوادهشون در آسایش باشن. اما سخاوت فقط نسبت به اینها نیست، باید فراتر از اینها بره. اینکه انسان به دیگران هم برسه و کمک کنه، این کمک باید عقلانی باشه. ما برخی از کمک ها و این جود و بخشش ها رو میبینیم که احساسی و عاطفیه، بنابراین طرف مقابل هم یاد میگیره که چگونه احساسات شما رو تحریک کنه که بتوانه از شما پولی در بیاره. نه، سخاوت این نیست. سخاوت این است که این بذل و بخشش از درون شما و از درون عقل و فطرت شما بجوشد. اتفاقا روایتی داریم که میفرماید استخاء ماکان ابتداءا، یعنی سخاوت چیزی است که ابتداءا انسان میدهد، فاما ماکان من مساله فحیاء و تذمم. اگر موردی باشد که بعد از سؤال فرد باشه، یا مثلا تکدی باشه به گونه ای که فرد میاد و درخواست میکنه انسان درخواست او رو بده، این که خب تو رو درواسی گیر کرده، این کمک رو انجام داده. یا مثلا گاهی اوقات برخی از افراد حالا زندگی طولانی 80 ساله رو در این دار دنیا دارن، در طول دوران عمرشون دست و دلباز نیستن، یعنی نسبت به خودشون یا دیگران سخت گرفتن و دیگران کمکی نکردن. آخر عمرشون که پاشون لب گور هست و میبینن دارن میرن، انوار رو هم که نمیتونن همراه خودشون ببرن، حالا ممکنه یه اختلافی هم با فرزندانشون داشته باشن، تازه یادشون میفته که سخی باشند، جود و بخشش داشته باشن. یا حتی برخی هستن که وصیت میکنن بعد از خودشون این کار رو انجام بشه، یعنی در دوره حیات خودشون دلشون نمیاد این پولشون رو بدن، حالا میگه من که مردم پول بین ورثه تقسیم میشه، حالا میاد صلح میکنه. در روایات هم آمده است که ان الله یبغض البخیل فی حیاته السخی و عند وفاته. خدای تبارک و تعالی مبغوض میدارد چه کسی رو؟ کسی که در دوره حیاتش بخیل است، اما در هنگام وفات برای بعد از مرگش تازه سخاوت پیدا میکنه و اموالش رو صلح میکنه. انشالله خدای تبارک و تعالی این سجیه رو در خلق ما به گونه شایسته قرار دهد.
السلام علیک یا بنت رسول الله،
یا بنت حبیب
الله، علیک یا بنت نبی،
السلام عليك يا سيدتي يا سائر العالمين من الأولين والآخرين
من الحسن والحسن.
علي تغصي أي قصر شديد.
الآن ما زمانی که هستیم حجت زمان امام زمان علیه السلام چه ماموریتی داره و چه جوری میتونیم بهش کمک بدیم؟ الان امام زمان علیه السلام بالاخره تشریف دارن دیگه، حالا درستی که ظهور ندارن ولی حضور که دارن، حاضره ولی ظهور نداره، شناخته شده نیست. حضرت الان رسالت و ماموریتش چیه؟ خیلی مهمه. الان نعوذ بالله مثلا فرض کنید امام زمان زنگ تفریح براش که خب چون الان حکومت جهانی نداره، خب کاری نداره که مثلا یه گوشه ای فرض کنه عبادت میکنه، ذکر میگه یا فوقش دعا میکنه، آیا اینه؟ یا اینکه نه، پرتلاشترین کس الان به صورت ناشناخته پرتلاشترین کس الان امام زمان علیه السلام هستش. رسالت امام زمان این نیست که فقط یه مریضی رو شفا بده که 40 هفته میره جمکران، یا یه گمشده ای که از کاروانش مثلا تو حج قدیم، البته خیلی بیشتر بود که از کاروانشون اگه جا میموندن خطر مرگ و میر زیاد بود. رسالت حضرت این نیست که فوقش مثلا او رو برسونه به کاروانش، این که خیلی پایینه. زنگ تفریح نیست، پرتلاش ترین کس الان وجود مقدس ولی الله اعظمه. شما تو قرآن همه تون نمونه یک پرتلاش پنهان رو همه تون خوندید، یک تلاشگری که همش به نفع مؤمنین، مظلومین، مستضعفین زحمت میکشه اما کسی نمیشناستش. کی؟ حضرت خضر. تو سوره کهف هست که اگر خدا او رو به حضرت موسی معرفی نمیکرد حتی حضرت موسی هم نمیشناختش. خداوند متعال توسط جبرئیل حضرت خضر رو به موسی معرفی کرد که موسی حضرت موسی برای شاگردیش بکن. نمونه یک تلاشگر پنهان ناشناس که سه تا کارش رو تو قرآن تو سوره کهف که حضرت موسی نتونست تحمل بکنه، اعتراض کرد، سه تا کارش رو اونجا ذکر کرده که دیگه من حال وارد اون بحث نمیخوام بشم. وجود مقدس و نازنین امام زمان علیه السلام هم الان همینه، الان پشت پرده غیبت پرتلاش‌ترین کس اوه. خب چی کار میکنه؟ زمین سازی ظهورش. اصلی ترین کسی که تو این عالم زمین سازی ظهور رو انجام میده خود امام زمان.
تو ای فرمان دیه عالم، منم سرباز سرباره بدم، اما یه کاری کن که این بد هم بشه یاره. همه عمرم فقط هستم به عشق روز دیدارت، تو هستی هی در دوران، منم پس می شمن باره. علی گره خورده به تو کارم، تو ای باقی از گل و منم خارم، من از غیره تو بیزارم، تو رو بیشتر از بابام زد دارم. عبا ساله عبا ساله عبا ساله عبا ساله
می آید از عرش بلی آوای او همسای دین.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
سوی چشمانم،
ای سوی چشمانم،
روشنی،
نشاط،
امید،
مهربانی،
صداقت،
ایثار، افق بی انتها
و خالق بهترین ها را
ببین،
ببین در آن سوی چشم ها.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و